ناشایست و غیر معقولی بشود، حتما ضرر خواهد کرد، نه تنها خودش بلکه منطقه را، بلکه جهان را، بلکه بشریت را به زحمت میاندازه. و راه این، همینطور که در برنامه هم مطرح شد و آقای دکتر هم خوب اشاره کردن، اینه که ما از ادبیات ضعف استفاده نکنیم. این ادبیات ضعف به معنای نیستش که فکر بکنید داره یک حقیقتی رو صادقانه میگه، نه، من به نظرم اتفاقا داره این حقیقت رو پنهان میکنه. یعنی ما یک پشتوانه قوی داریم به نام ایمان، به نام مردم، و این وحدت و همدلی و این ایستادگی در دل مردم ما انقدر بالاست که هر دشمنی وارد بشه امروز شکست خواهد خورد. یکی از دوستان چند روز قبل بحثی مطرح شد، ایشون میگفت که اگر دشمن وارد عرصه اقتصاد بشه در این جنگ و مثلا فرض کن بعضی از نقاط اقتصادی ما رو مورد حمله قرار بده، شاید مثلا فرض کنید منافع بیشتری ببره و مردم آسیب ببینن. من درس کردم اتفاقا دشمن یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتیش اینه که اگر وارد چنین عرصه‌ای بشه، مردم به شدت منسجمتر و محکمتر در مقابلش میستن. ما اون عرصه دفاع 8 ساله رو داریم که وقتی که به مردم روبرو شد، واقعا مردم استقامتشون بالاتر رفت، بیداریشون قوت پیدا کرد و رشد کرد و توانستیم اون جنگ رو با پیروزی تمام به پایان برسونیم. مثل همین دفاع مقتدرانه 12 روزه ما که حقیقتا خیلی به ما قدرت داد.
خیلی متشکرم از جناب دکتر رضایی و در حد 2-3 دقیقه باز میخوام در خدمت جناب دکتر مشکیباف باشیم و مباحث پایانیشون رو در خصوص موضوع این برنامه در واقع بشنویم و از هر دو بزرگوار قول میگیرم که یک جلسه دیگه در خدمتون باشیم که این بحث رو کامل کنیم. جناب دکتر مشکیباف در خدمتون هست.
ببینید، شما تو تاریخ وقتی نگاه میکنید، مخصوصا بعد از شکل گرفتن نظم جدید جهانی در بازه زمانی پس از جنگ جهانی دوم که دنیا با نظم جدید سازمان ملل پایه مواجه میشه، ابزارهای مختلفی رو در دنیا اعمال میکنند برای تأمین خواسته ابرقدرت ها. میزان اعمال این ابزارها به میزان توانمندی اون بازیگران برمیگرده. اگر بازیگری صرفا قدرت نظامی شو ارتقا داده، فقط، هیچ توان دیگری از خودش نداره، این کشور چون آسیب پذیره، ابزارهای تحریمی روش به شدت اثر بخش، مثل کره شمالی. کره شمالی به خاطر اینکه تک محصولی است به تعبیری و برد اساسی که در ساحت جهانی نسبت به کره شمالی شناخته میشه صرفا مسئله نظامیگری کره شمالی هست، این باعث میشه که کره شمالی در یک شرایط آسیب پذیری قرار بگیره. کشورهایی که صرفاً تلاش کرده در ظاهر در بعد اقتصادی برجسته بشن، مثل کره جنوبی که خب برای بعضی ها حتی به عنوان کعبه آمال تعریف میشه. اگر کسی با الفبای اقتصاد کره جنوبی آشنا باشه، چون کره جنوبی توان حداقلی داره در حوزه های نظامی، در حوزه اقتصادی سر شیر نفت تمام ابزارهای اقتصادیش دست نظام سلطه است. شما اسم کره جنوبی که میاد عمدتاً ذهنتون میره سمت سامسونگ و LG و امثال اینها دیگه، برندهای به تعبیر غربی مطرح جهانی. اما وقتی بالا پایینش میکنید، میبینید که کافی اراده کنه نظام سلطه، فقط کافی کره جنوبی یک قدم در خلاف منافع اینها گام برداره، با بستن سر شیر نفت اینها کاری میکنن که اینها به معنای واقعی کلمه زمینگیر بشن. و تحریم تبدیل شده به ابزاری برای زمین زدن بازیگران ضعیف و وادار کردن بازیگران برای قدم برداشتن در مسیر خودشون.
بله، حتی کمک تو جنگ ها ملزمشون میکنن که مثلا کمک تسلیحاتی یا اطلاعاتی، مثلا تو همین ماجرای اوکراین و اینها.
بله، این بسیار مهمه. شما میبینید حتی این ابزاری که اینها تولید میکنند رو هم اگر حاضر نباشن در راستای منافع غرب استفاده کنن، تحریم خواهند شد.
بله.
چه معنایی داره این ادبیات؟ معناش اینه اگر شما قدرتمند نباشید محکوم هستید، اگر قدرتمند نباشید، و قدرتمند شدن شما به این است که هم در توان به تصویر کشیدن قدرت و هم در ساحت چانه‌زنی در مسیر قدرت بتونید خودنمایی بایسته و لازم رو داشته باشید. یعنی هم لازمه کسانی که میدان شما رو میگردانند بدرخشن و هم کسانی که ادبیات دیپلماتیک شما رو پی میگیرن بدرخشن. ما تو بازه از زمان از اینکه بعضی ها اومدن برای منافع خودشون در این فضا دوگانگی ایجاد کردن آسیب دیدیم و من تصور میکنم الان از مهمترین بازه‌های تاریخی است که باید این حقیقت به مردم گفته بشه. ما یکی از اساسی ترین عناصری که درش در طول تاریخ بعد از انقلاب آسیب دیدیم این بود که بعضی ها آمدن دشمن رو بزک کردند و این بزک کردن باعث شد که این توهم در انگاره‌های عمومی بنشیند که با این دشمن می شود بدون پشتوانه وارد گفتگو شد. این از اون نکات است که فکر می‌کنم باید به شکل غلیظ‌تری بهش توجه کنیم.
خیلی متشکرم از جناب دکتر مشکیبا و همچنین از جناب دکتر رضایی. خدمتتون عرض کردم که من قول گرفتم از هر دو استاد که در واقع یه قسمت دیگه در خدمتشون باشیم که این مباحث به صورت کامل انشالله مورد بحث قرار بگیره. و همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که با ما در ارتباط بودید، ما رو تا انتهای برنامه شنیدید و همینجا هم خدمتتون عرض میکنم که اگر میخواید در جریان در واقع برنامه‌های نقد و نظر قرار بگیرید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده کنید و قسمت‌های پیشین برنامه رو دانلود کنید و بشنوید و همچنین انشالله قسمت بعدی برنامه در واقع جلسه بعدی در خدمت شما خواهیم بود. این حرف نه مختص فقط امروز است، ایران حسین تا ابد پیروز است. روز و روزگار بر شما خوش، زیر سایه امام زمان موفق و مؤید باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدای صحن امام رضای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان تو هستی حرم، توی تو خانه، ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان، ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان، ای میهن خدای صحن امام رضای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، پاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادام، ای دست مردمان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیروز در کل عالم، اینی تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من ای ایران خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و شورایی.
درود بر شما ملت شریف ایران، ایران سرای امید و زندگی. همچنان از استدیو پخش رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. ساعت 15:39 هست. سه‌شنبه 22 مهر 1404، 21 ربیع الثانی. و آنچه که تا لحظات پیش تقدیم حضورتون شد برنامه نقد و نظر بود با موضوع قرائت صحیح از مقاومت و دیپلماسی. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه برنامه‌های رادیو معارف همراه ما باشید. همانطور که در ابتدای این بخش از برنامه عرض کردم، از 19 تا 25 مهر ماه در پویش ایران جان قرار هست که درباره استان فارس صحبت کنیم، در پویش ملی ایران جان. خدمتون عرض میکنم که یکی از ظرفیت‌های مهم استان فارس گردشگریه که با مکان‌های دیدنی و سوقات‌های منحصر به فرد همه ساله میزبان کلی گردشگره. گردشگری استان فارس مثل خیلی از استان‌های دیگه ما نمایشگر هویت و افتخارات و عزت ملی ماست. گردشگری استان فارس شامل طیف زیادی از انواع گردشگری میشه، مثل گردشگری زیارتی، فرهنگی، طبیعی و سلامت محور. وجود حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و سایر امامزادگان در سراسر استان فارس این استان رو به یکی از مقاصد گردشگری مذهبی هم تبدیل کرده. ضمن استان فارس دارای شهرها و روستاهای زیبایی و گنجینه غنی از آثار تاریخی و شگفتی‌های طبیعت. باغ ارم شیراز، تخت جمشید، شهر باستانی بیشاپور، روستای لازنگان، روستای تنگ براق و دریاچه مهارلو بخشی از این جاذبه‌های دیدنیه. همینطور آرامگاه لسان الغیب حافظ شیرازی و استاد سخن سعدی، دو تن از نام‌آوران ادبیات ایران در استان فارس قرار داره که همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران هستند. و خلاصه این که اگه تا حالا به استان فارس نرفتین و دوست دارین دیدنی‌های این استان رو ببینین، این روزها فرصت خوبیه که با این جاذبه‌ها آشنا بشین. در کنار هم و با پویش ایران جان با زیبایی‌های کشور عزیزمون ایران آشنا میشیم. ممنونیم از همراهی شما ایرانیان عزیز.
کهن دیارا چه باش و کوهی، چه بیم طوفان که همچو کوهی، سرای دین وادی یقینی، نشان فردوس در زمینی، نشان فردوس در زمینی، دیار مهری سرای ایمان، صلابت جاودان ایران. تو دشت گلگون لاله هایی، تو دشت گلگون لاله هایی، ادامه شور نینوایی، تو وارثی رایت ولا را، پیام سالار کربلا را، پیام سالار کربلا را. یگانه در وحدت و بصیرت، ولی شناسان این ولایت، به عاشقی شاهر در جهانند، به راحت از جان گذشتگانم، به راحت از جان گذشتگانم. سرای دین وادی یقینی، نشان فردوس در زمینی.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. درود بر همه شما میهن دوستان، ایرانیان عزیز و سربلند و سرفراز در جای جای این میهن پهناور و اسلامی. 4:44 هست و همچنان در بعد از ظهر پاییزی سه‌شنبه 22 مهر ماه با برنامه‌های رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت در محضر شما خوبان هستیم. امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید با برنامه‌های مورد نظرتون و برنامه‌ای که همکنون آماده پخش داریم و تقدیم حضور دوتون میشه تا لحظات دیگر، برنامه تنین وحی هست درباره آیات 229 تا 235 سوره مبارکه بقره. دعوت میکنم 15 تنین وحی رو بشنوید.
تنین وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 229 تا 235 سوره مبارکه بقره رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
طلاق رجعی که امکان رجوع و بازگشت دارد حد اکثر 2 است و پس از 2 یا باید به طور شایسته همسر خود را نگه دارد و آشتی نماید یا با نیکی او را رها کند و از او جدا شود. و برای شما مردان روا نیست که چیزی از آنچه به همسرانتان داده اید پس بگیرید، مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. پس اگر بترسید که آنان حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی ندارد که زن فدیه و عوضی از مهریه خود به شوهر بدهد و طلاق بگیرد. اینها حدود و مرزهای الهی است، پس از آن تجاوز نکنید و هر کس از حدود الهی تجاوز کند ستمکار است.
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
پس اگر بعد از 2 و 2 برای بار سوم او را طلاق داد، دیگر آن زن بر او حلال نخواهد بود، مگر آنکه به ازدواج مرد دیگری درآید و با او آمیزش نماید. پس اگر شوهر دوم او را طلاق داد، مانعی ندارد که به یکدیگر بازگشت کنند و زن با همسر اول خود دیگر بار ازدواج نماید. البته در صورتی که امید داشته باشند حدود الهی را برپا دارند و اینها حدود الهی است که خداوند آن را برای افرادی که آگاهند بیان می کند.
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به پایان مهلت عده رسیدند، پس یا به طرز شایسته آنها را نگاه دارید و آشتی کنید و یا آنها را به طرز پسندیده ای رها سازید و برای آزار رسانیدن آنان را نگاه ندارید تا به حقوقشان تجاوز کنید و کسی که چنین کند به خیشتن ستم کرده است و مبادا آیات خدا را به مسخره بگیرید و نعمتی را که خداوند به شما داده و کتاب آسمانی و حکمتی را که بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می دهد به یاد بیاورید و از خدا پروا کنید و بدانید خداوند از هر چیزی حتی از نیتهای شما آگاه است.
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مهلت عده خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران سابق خیش ازدواج کنند، البته در صورتی که میان آنها به طرز پسندیده‌ای توافق برقرار گردد. این موعظه است که تنها افرادی از شما که به خدا و روز قیامت ایمان دارند از آن پند می‌گیرند. این روش مایه پاکی و پاکیزگی هرچه بیشتر خانواده و جامعه شماست و خداوند میداند و شما نمیدانید.
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير.
مادرانی که میخواهند دوران شیردهی را کامل سازند، دو سال تمام فرزندانشان را شیر دهند و خوراک و پوشاک این مادران به وجهی نیکو بر عهده پدر و صاحب فرزند است. البته هیچ کس تکلیفی بیش از مقدار توانایی خود ندارد. هیچ مادری به خاطر فرزندش و نیز هیچ پدری به خاطر فرزندش نباید دچار ضرر شود. و اگر پدر نباشد، هزینه خوراک و پوشاک مادر بر عهده وارث اوست. و اگر پدر و مادر با توافق و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را زودتر از دو سال از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست. و اگر به جهت عدم توانایی یا عدم موافقت مادر خواستید دایه‌ای برای فرزندانتان بگیرید، گناهی بر شما نیست، به شرط اینکه آنچه را به وجهی پسندیده قرار گذاشته اید بپردازید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و بدانید خدا به آنچه انجام می‌دهید بیناست.
والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
و کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی باقی می‌گذارند، آن زنان باید 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند و چون به پایان مهلت عدشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هرچه می خواهند درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند. و خداوند به آنچه عمل می کنید آگاه است.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
و گناهی بر شما نیست که به طور کنایه از زنانی که در عده وفات و یا در عده طلاق غیر رجعی هستند خواستگاری کنید یا بی آن که اظهار کنید تصمیم خود را در دل نهان دارید. خداوند می داند که شما آنها را یاد خواهید کرد، ولی با آنها وعده پنهانی برای ازدواج نداشته باشید مگر آنکه به کنایه سخن پسندیده بگویید. ولی در هر حال اقدام به عقد ازدواج ننمایید تا مدت مقرر به سر آید و بدانید خداوند آنچه را که در دل دارید می داند. پس از مخالفت با او بپرهیزید و بدانید خداوند آمرزنده و بردبار است.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه آیات شریفه 229 تا 235 سوره مبارکه بقره رو شنیدید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی .com و یا کانال رادیو معارف در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا خدا نگهدار.
اللهم زیننا بزینت القرآن.